بحث ما درباره فرموش هست امام رضوان الله تعالی علیه در مسئله نسخ وجوب بود. پس کردیم ایشون ترجیح میدن اول مسئله مقام ثبوت رو مقدم کنه، بعد وارد بحث مقام اثبات بشه. در مقام ثبوت هم فرمودن یا وجوب رو ما بسیط میدانیم، اگر وجوب رو بسیط گرفتیم در تحلیل بساطت وجوب هم گاهی وقتا وجوب رو امر انتزائی بسیط میدانیم، گاهی وقتا امر اعتباری بسیط میدانیم. اگر ما گفتیم وجوب امر انتزائی و بسیطه، خب دیگه مسئله امکان بقاء جواز تحلیل لازم داره. کما این که اگر گفتیم وجوب امر اعتباری بسیطه از جهت بساطتش باید بحث کنیم، میشه فرض کرد نسخ چنین امر بسیطی را و بقاء جوازش رو، یعنی ثبوتن حیث بساطت، حالا چه از طریق انتزاعی بودن تأمین بشه چه از طریق اعتباری، آیا در واقع امکان بقاء جواز درش تحلیل پذیره یا نه. اما اگر نه، گفتیم وجوب در واقع بیان یک اراده است، اظهار یک اراده است، اون موقع از باب این که وجوب اظهار یک اراده است و به اون اراده مظهره ما میگیم وجوب، اون موقع به اعتبار این اراده بله ما خلاصه باید روی خلاصه مسئله وجوب تمرکز کنیم و ببینیم مسئله تشکیک در این اراده مظهره چطوره. کما این که اگر مسئله ترکب وجوب مطرح بشه، عرض کردیم تو بحث ترکب وجوب هم امام ولو این که رسماً بحث نکردن، اما ضمناً امکان مسئله را خلاصه قابل بررسی دونستن که اگر ما وجوب را مرکب دونستیم آیا میشه فرض بقاء جواز کرد و آیا فرض بقاء جواز فرض بقاء جنس بلافصل نیست. اینطوری ایشون میفرمان که ما خلاصه در بین این سه احتمال قائل به بساطت وجوب از باب انتزاع وجوب از بعث ناشی از اراده حتمیه هستی که عرض کردم ما دیگه اینها رو چون قراره بر نگردیم اول اوامر علل مبنا که مختار ما هم همین بود، ما وجوب رو یک امر بسیط میدانیم، تحلیلمونم در بساطت وجوب انتزاعی بودن وجوب از بعث ناشی از اراده حتمیه است. حالا اون بعث اعتباریه، اراده که منشأشه یک امر حقیقیه اشکالی نداره، ولی خود وجوب یک امر انتزاعی میشه و به جهت انتزاعی بودن وجوب قائلیم به بساطت وجوب، و اگر وجوب را امر بسیط دونستیم دیگه مسئله ذات مراتب بودن در خود وجوب خلاصه منتفیه از این بابت. این تحلیل مبنایی بحثه. در مقابل این تحلیل فرمایشی داره مرحوم آغازی ها که خلاصه نه، ما بساطت رو منافی نمیدونیم، خلاصه با اینکه شما وجوب را مقول به تشکیک بدانید و اگر وجوب مقول به تشکیک شد خلاصه و این تشکیک با بساطتش ناسازگار نبود، خلاصه شما میتونید بگید یک امر ذو مراتبه مثل وجود که بسیطه ولی بساطتش نفی تشکیک نمی کنه. جواز رجحان و مثلا مرحله الزام، اینطوری همه مراتب یک واقعیت بشن، چه اشکال داره؟ که عرض کردیم هم امام و هم آقای خویی در این جهت خوب فرمایششون که این حرف تو امر انتزاعی قابل بحث نیست. تشکیک اگر قابل بحث باشه در یک امر دیگری قابل بحثه، نه در امر انتزاعی. امام هم همین حرف رو دارن، ما هم علل مبنا هم از آقای خویی و هم از حضرت امام قبول داریم این مطلب رو. و عرض کردم تحلیلش دیگه سر جای خودش، منتها ایشون حرفشون با آغازی هاست که بله آغازی ها ممکنه از باب این مسئله را بخوان تشکیک رو درش تو تصویر کنن که بگن که نه وجوب اراده مظهره است، اون موقع تو اراده تشکیک است، این اشکالی نداره. اراده میتونه شدید باشه میتونه ضعیف باشه. جا اگر چی باشه؟ حالا تو ماهیت آخه قدما تو بعضی از کیف در ماهیت کیف تشکیک قائل بودن، یادتون باشه تو بیع هم این بحث رو داشتیم، اونا تو کیف تشکیک تصویر میکردن، تو کیف و تو کم تشکیک رو تصویر میکردن. حالا با اون روال خودش، حالا اون حرفای ادق صدرایی فعلا محل بحث ما نیست، ولی چون قائل بودن بالاخره اونا اراده رو از مقوله کیف میدونستن، تو کیف هم تشکیک و اشتداد قائل بودن، حرفی نداشتن قدماء فلاسفه. حالا بعد که اصالت الوجود اومد، تشکیک ناپذیری ماهیت مطرح شد، مطلب هم طور شد که میفرمایید. ولی حالا اون ما اون دقت فلسفی رو نکنیم، باز این هست. امام رضوان الله تعالی علیه میفرمان منو آغازی ها احتمال داره در ارتباط با تحلیل وجوب از باب اینکه وجوب را اراده مظهره بدانه، که عرض کردم این فرمایش ایشون هم درسته و این فرمایش ریشه نظریه محقق خوئیه. در واقع محقق خوئی رضوان الله تعالی علیه تبعا لاستادش مرحوم آقای آغازی ها در نهایت الافکار اینها را، اینجور اعتبارات را در واقع اخبار از یه امر نفسانی میدانه. اخبار از یه امر نفسانی مثل اظهار اراده، مثلا اراده یک امریست که جاش تو سقع نفس منه، کیف نفسانیه. و شما وقتی اینو اظهار میکنید، ابراز میکنید، به این ابراز این اراده میگید وجوب. که اگر این فرمایش های خویی درست باشه، یعنی ما سر جای خودش تحقیق کردیم نشون دادیم این ریشش اینه، اون موقع حرف آقای خویی با این حرفی که اینجا زده جور در نمیه که ما بگیم وجوب انتزاعیه. اگر بگیم وجوب انتزاعیه یک حرف میزنیم، اگر بگیم وجوب اعتباریه یک حرف میزنیم، اگر بگیم وجوب اظهار یک امر نفسانیه، حالا اون امر نفسانی مثلا اراده باشه، یه طور باید حرف بزنیم. که عرض کردم چون ما بنابر تحلیل و تحقیق اینا الان نداریم، علل مبنا شما اینا رو بپذیریم که اگر من گفتم وجوب اظهار یک امر نفسانیست به نام اراده، اون موقع به اعتبار اراده توش تشکیک قائلم. اما اگر گفتم وجوب انتزاع از یک بعثیست که اون بعث ناشی از اراده است و اون بعث بعث اعتباریه که از بعث اعتباری من انتزاع وجوب میکنم به حکم عقلا یا عقل، که حالا در جای خودش باید رسیدگی بشه، اون موقع درست میشه. بعد فرمایش آقای خویی اون موقع مشکلش این بود که آقای خویی یه نوع در واقع ترددی داره بین دو تا استادش، بخشی از فرمایش آغازی ها رو میخواد اختیار کنه، بخشی از فرمایش محقق ناینی رو. اول کسی که این بحث رو خیلی قشنگ مطرح کرده که ما در واقع وجوب رو از حکم عقل یا عقلا انتزاع میکنیم بعد از استعمال صیغه در معنای خودش، آقای ناینیه. اونجا ما تحقیق کردیم، مرحوم آقای مظفر هم تو اصول فقه که این حرف رو زده از آقای ناینی گرفته، سر جای خودش تحقیقش رو انجام دادیم. اون موقع مرحوم آقای خویی باید تعیین تکلیف بکنه خودش رو، یا تبع استادش محقق نائینی حرف میزنه یا تبع به استاد دیگرش مرحوم آغازی ها. که من بگم اینجور اعتبارات ابراز یک امر نفسانیه. خدا رحمت کنه است امام را، از این جهت انصافا حرفشون از دقت بالاتری برخورداره. لذا ایشون در همین خلاصه مناهج جلد دوشون هم دارن، نعم لو کان الوجوب هو الاراده المظهره فبه اعتبار الاراده یکون زامراته. پس نهایتش این میشه انصافا با انتزاعی بودن وجوب مسئله بساطت وجوب قطعیه و وجوب مقوله به تشکیک نیست که ما بگیم مقوله به تشکیکه و حرف جلسه قبلو بزنیم و بگیم که خلاصه با رفتن یک مرتبه ای تحدد به مرتبه قبلی درست میشه، اصلا فصلی هم لازم نداره، با همون بساطت میشه اثبات جواز یا رجحان کرد مثلا ثبوتن ها یا بحث ثبوت. بلی اگر وجوب رو برگردوندیم به ابراز یک اراده ای، اظهار یک اراده ای، بله اون موقع به اعتبار اراده میشه تشکیک قائل شد درش. ولی خب ما نظرمون هم نظر استمامه و نظری که اینجا آقای خویی گفته، نه اصل حرفشون که وجوب انتزاعی و در امر انتزاعی مسئله تشکیک منتفع. که گفتیم امام یک تحقیق خیلی خوبی در این رابطه کردن، توضیحش هم امروز دادیم. بعد امام یه تحقیق دیگه ای هم دارن سر این که حالا اگر کسی تنزل کرد و گفت که تشکیک داریم اینجا، خب باید معلوم بکنید تو چی تشکیک دارید. این کافی نیست که شما وجوب رو با وجود قیاس کنید، بعد بگید وجود یک امر بسیط مقوله به تشکیکه، وجوب هم یک امر بسیط مقوله به تشکیکه. این که کافی نیست. چرا کافی نیست؟ امام میفرمایند که علت این که کافی نیست اینه که شما تشکیک رو تو وجود که پیاده میکنید، غیر از اینه که بگید تو مرتبه اعلای وجودم تشکیک دارید، شما میگید وجود یه عرض عریضی داره مثل نور، مرتبه اعلاش، مرتبه وسطش، مرتبه ضعیفش، خب اینا تشکیکی هم که دیروزم عرض، دیروز درسی روز چهارشنبه عرض کردم، یعنی نور و نور و نور بشه اشد، نور و نور بشه مثلا شدید، نور بشه ضعیف. خیلی خوب، وجود دیگه مثل نور شما تو کل من. منتها الان دعوا سر وجود که نیست، دعوا سر مرتبه شدیده وجوده. آیا تو خود مرتبه شدیده هم میشه گفت تشکیک؟ یا تشکیک به تعبیر زیبای استادمون هست آیت الله جوادی در فلسفه حکم کل وجوده، نه اینکه شما تو هر تو مرتبه اعلاش هم بگید تشکیک. دعوا سر اینه، دعوا سر اینه که اگه شما یه دفعه میگید یه چیزی دارم به نام رجحان، رجحان مقوله به تشکیک، خیلی خوب رجحان که وجود نیست. یه دفعه میگید یه چیزی دارم به نام جواز، جواز مقوله به تشکیک، اینم اشکالی نداره. شما جواز رو با وجود مقایسه کنید، بحث تشکیک رو پیاده کنید، حرفی نداری. رجحان رو با وجود مقایسه کنید، تشکیک رو توش پیاده کنید. اما الان دعوا سر وجوده، مثل اینه که من بگم در مرتبه شدیده مثلا یه چیزی هم که نمیگم تشکیکی که اینطور پیاده نمی کنه. حالا دیگه چون نمیخوام خیلی اینجا بحثای فلسفیمون هم طولانی کنیم، این فرمایش بسیار خوبی است از حضرت امام و لذا ایشون با تنزل میگن اگه ما تنزل هم کردیم و حیث تشکیک را مطرح هم کردیم، اولا قبول نداریم تشکیک رو، ثانیا اگر هم قبول بکنیم این حیث تشکیک رو خلاصه معلوم بکنید که چی دارید میگید. اون موقع این فرمایش ثانی یعنی ایشون اون مطلب اراده مظهره رو هم خراب میکنه. یعنی اگر شما گفتید وجوب ابراز اراده شدید است، دیگه تو خود اون مرتبه شدیده که تشکیک قائل نیستید. شما میگید اراده، تو اراده تشکیک قائل، حرفی نداریم. لذا ایشون همطور که جلسه قبل عرض کردم یه بار تحقیق میکنن حیث بساطت و ترکب رو در وجوب به اعتبار انتزاعی بودنش یا به اعتبار اعتباری بودنش یا به اعتبار منشأ انتزاع و اعتبارش، یه حرفه. یه بار تحقیق ثانیه قشنگی دارن سر خود تشکیک که مسبب تشکیک کجاست، و شما نمیتونید همطور راحت بیاد بگید تشکیک و فکر کنید با تشکیک مشکلتون رو حل میکنید. لذا امام رضوان الله تعالی علیه با این نکته بسیار بسیار خوبی که دارن میخوان بگن که پس ما حواسمون رو بدیم، الان داریم وجوب رو مقوله به تشکیک میکنیم و بعد میخوان با نسخ وجوب از باب مقوله به تشکیک شدن وجوب یه چیزی رو به نام جواز ثابت کنیم، این که درست در نمیاد. تشکیک مسببش رو مرتبه شدیده نیست، تشکیک مسببش رو کلی. و متاسفانه این نکته بسیار خوبه ایشون باز در فرمایشات استاد بزرگوار مصطفی الله فاضل باز بیان نشده. بفرمایید. جاها؟ بله. 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 حالا ببین اون که بر باب وجوب خود امام بعد ذیلش این احتمالو دادن. گفتن عیبی نداره ما یه در واقع واجب اهم داشته باشیم یه واجب مهم داشته باشیم، فرمایش خوبیه، اما تو خود واجب اهم دیگه تشکیک نداریم، چون الان داریم دعوا میکنیم سر نسخ همون وجوب اهم. ببین شما وقتی که دارید سر یه حکم که مال یه مرتبه است بحث میکنید، اگر شما آمدید باز یه عنوان انتزاعی مثل وجوب درست کردید، گفتید یه وجوب اهم دارید یه وجوب مهم دارید، باز این حرفه قابل بررسیه. اما الان دعوا باز این نیست، دعوا داره دعوا سر نسخ همون وجوب اهمه. امام خلاصه حرفش الان اینه که میگیم شما دعوا دارید سر اون مرتبه شدیده، هرچه اسمشو میخواید بذارید، دارید میگید اون نسخ شد دیگه، تو اون تشکیک نپیاده نمی کنید، مثلا به تشکیک جایی دیگه است. الان ای حال این نکته نکته بسیار بسیار خوبیست. بعدم امام یه سالسنی دارن که این سالسنشون ناظر به آخوند نیست، البته ناظر به کسانیست که حرف آخوند رو قبول ندارن. سالسن امام اینه که حالا ما تو اراده هم اگر قبول قائل به تشکیک شدیم، تو اراده موالی عرفی و عقلائی قائلیم که شدت و ضعف تو اراده دارن، نه تو مولای حقیقی. تو مولای حقیقی ارادش خب مقوله به شدت و ضعف نیست. امام این اشکال سومشون ناظر به کسانیست که او حرف آخوند رو نمیزنن، که بعضی ها نزدن حرف آخوند رو، در جای خودش هم توضیح دادیم که آخوند چون این رو از باب نفس نبوی و نفس ولوی درست میکنن و نفس نبوی و نفس ولوی عقلائیان، دیگه این اشکال به مثل آخوند وارد نیست. امام در جای خودش این رو بیان کرده که اگر کسی مسئله رو برگردونه، سال گذشتن بحثش کردیم، به اراده تکوینی یا اراده تشریعی مولای حقیقی، اونجا دیگه تشکیک نداری. اما اگر برگردونه به نفس نبوی یا ولوی که بشن موالی عرفی و عقلائی، اونا بشن منشأ بحث ما، نخیر، اونجا دیگه تشکیک مانعی نداره در اراده. این بحث در واقع ثبوتی ما با فرض بساطت وجوب. اما با فرض ترکب وجوب که امام عرض کردم اینو رأساً بحث نکرده، ضمناً بحث کرده، ما اگر مسئله رو بردیم تو ترکب و مسئله رو بردیم به بحث جنس و فصل، کما اینکه صاحب معالم اینا قائل بودن، خود ما تقریبا اینطوری تحلیل میکردن، اونجا باز امکان عقلی بقای جواز متوقف بر اینه که، خوب توجه بکنید، امکان عقلی بقای جواز متوقف به اینه که شما تو نسخ وجوب منظورتون از جواز، جواز بالمعنی الاعم نباشه، چون جواز بالمعنی الاعم جنسه و بقای جنس بلافصل آقایون قائل نیستن ثبوتن. اگر منظورتون از جواز، جواز بالمعنی الاخص باشه، اشکال نداره، امکانش در واقع بر نمیگرده به یک مسئله عقلی. منتها اینو چرا امام بحث نکرده، رأساً بحث نکرده، علت این که رأساً بحث نکردنش تو عالم اثبات میاد عرض خواهم کرد، ولی ضمناً در ذیل بخش اول اینو مطرح کردن در ضمن بخش اول جلسه درسی قبلم توضیح دادم، در ضمن بخش اول اینو اینطوری طرح کردن که ما اگر بسیط و مقوله به تشکیک دونستیمش دیگه اثبات فصل دلیل نمیخواد، اینطوری. چون اثبات فصل دلیل نمیخواد به این تعبیر برمیگرده که شما اگر خواستید در واقع مرکبش کنید باید نسخ به فصل بخوره تا این نسخه فصل جدید درست کنه و الا جنس بلا فصل درست میشه. ریشش اینه که جلسه قبلم توضیح دادم، ولی این ضمناً بیان شده تو فرمایش استعمار. پس خلاصش این میشه، ببینید امکان ثبوتی بقاء جواز با فرض ترکب وجوب در صورتی امکان داره که منظور از جواز، جواز بالمعنی الاعم نباشه، چون جواز بالمعنی الاعم حیثیت جنسی داره تو فرمایش آقایون و بقاء جواز بالمعنی الاعم یعنی بقاء جنس بلافضل و این امکان نداره. لذا ما از جهت ثبوتی باید به قائلین به جواز بگیم در فضای ترکب منظورتون از جواز چیه؟ اگه جواز بالمعنی الاعم این ثبوتن امکان نداره، اگه منظورتون جواز بالمعنی الاخصه که اعمه بشه جنسش بعد یه فصلی داشته باشه، یعنی جواز فعل به اضافه جواز ترک که جواز ترک بشه فصلش، اشکال نداره. لذا ایشون خلاصه تکلیف ثبوتی حیث ترکب رو هم ایشون ضمناً معلوم کرده. اما حالا چرا این بحث رو ضمنی مطرح کرده نه رأسی، ایشالا تو حالت تو دلیل اثبات عرض خواهم کرد علت ای که چرا این ضمنی در بیان امام آمده. خب این فرمایش امام تو مقام ثبوت فرمایش خوبیست و انصافاً هم اگر کسی تو عالم ثبوت مسئله رو اینطوری حل و فصل کنه دیگه نوبت به بحث اثبات نمیرسه که محقق خویی یا مثلا محقق نائینی یا محقق خراسانی برن مستقیم تو عالم اثبات. ایشون میگه اول با تکلیف ثبوت رو معلوم بکنید با این تحلیلی که کردید. اما مقام اثبات، خب اگر کسی در عالم ثبوت قائل شد به عدم امکان، یعنی گفت استحاله داره بقاء جواز، اصلا بقاء جواز راه ثبوتیش بسته از خود هیچ، اما تنزل کنیم حالا بریم با مشهور را تکلیف کفایه هم باید معلوم بشه، اگه تنزل کردیم حالا بحث ثبوتیمونو گذاشتیم کنار، بحث امکان عقلی بقاء جواز گذاشتیم کنار، بریم تو عالم اثبات. تو عالم اثبات چی کار میخوایم بکنیم؟ ایشون میفرماد که تو عالم اثبات آقایون میگفتن دلیلی بر بقاء جواز نداریم، نه من ناحیت ناسخ و نه من ناحیت المنسوخ. امام تو مقدمه بحث اثباتیشون میخوام بگن این حرف ناتمامه. چرا ناتمامه؟ چون خوب توجه کنه، چون اونایی که دنبال بقاء جواز بودن نمی اومدن ناسخ را به تنهایی یا منسوخ را به تنهایی تحلیل کنن. شما که انه اومدید دلیل منسوخ رو به تنهایی میبینید میگید دلیل منسوخ، آقای خویی هم اینطوری فرمودن، آخوند هم اینطوری فرمودن، دلیل منسوخ به تنهایی میگه وجوب یه امر بسیطی، جوازی توش نیست که بخواد بمونه. خب بعد او طرف میومدید دلیل ناسخ را بررسی میکردید میگید ناسخ اومد وجوبه رو برداشت، امام رضوان الله تعالی علیه میگه ببینید شما تو عالم اثبات وقتی وارد میشید اگر اونا منظورشون از دلیل در عالم اثبات ناسخ وحده و منسوخ وحده است، بله شما اینطوری باشون صحبت کنید. اما اگر اونا بگن نه ما جمع دوتا دلیل رو با هم میخوایم بذاریم کنار هم از توش جواز در بیاریم، اینطوری اگر اونا جمع دوتا دلیل رو با هم بگن شما چه جوابشون میدید؟ بگن آقا مثلا اینطوری بگن ناسخ دلیل ناسخ آمده وجوب رو یک امر بسیطی کرده و تو این امر بسیط ما قائل به تشکیکیم، فعلا کارهای ثبوتیمون رو گذاشتیم کنارا، این بحثهای ثبوتیمون رو گذاشتیم کنارا، فعلا با قضا نظر از اونها داریم حرف میزنیم. اگر اینا اومدن گفتن ما در عالم دلیل ناسخ آمد وجوب بسیط مقوله به تشکیک و تحویل ما داد، دلیل منسوخ هم آمد یه مرتبه شو برد، شدتشو برد، رو هم که ناسخ و منسوخ رو میذاریم از توش جواز در میاریم، چه اشکال داره؟ یعنی این که شما بیاید به تنهایی ناسخ رو بررسی کنید، به تنهایی منسوخ رو بررسی کنید، خب کافی نیست. اونا که میخوان فتوا بدن به بقای جواز، حالا مؤخصش رو بعدا تعیین تکلیف میکنیم، اگر دو تا دلیل رو هم بریزن که مثال قشنگی استادمون است آقای فاضل هم براش میزد، مثال جالبش این بود، مثلا شما میگفتید حالا بنابر همین مبنایی که ما اختیار میکنیم، شما میگید مثلا صيغه افعل رو وقتی در معنای خودش استعمال میکنیم عقل ازش وجوب التزام میکنه، به شرط آن که قرینه بر ترخیص وجود نداشته باشه. عقل میاد میگه مولا یه بحثی کرده، این بحث مولا رو نمیشه بلا جواب گذاشت. صيغه افعل وقتی تو معنای خودش به کار میبره مولا که بحث اعتباریه، عقل میگه این بحث اعتباری مثل بحث تکوینی باید انباس پشترش بیاد، لذا من از توش وجوب التزام میکنم. مگر مولا قرینه ای داشته باشه که من مجاز به ترکم، اگه قرینه ای داشت از او قرینه با این دلیل استحباب در میارم. لذا مثلا اینطوری ما خودمون هم فتوا رو میدیم، میگیم آقا دلیل اصل تکلیف فعل لخلیه و طبعه ازش وجوب انتظام میکنه، قرینه ترخیص میاد نشون میده اون اراده ای که منشأ این بحث اراده حتمیه نیست، خیلی خوب ازش استحباب در میاد، رجحان در میاد. اگه نه قرینه دلالت کرد، نه اصلا حتمیتش تنها نرفته، رجحانش هم رفته، از توش جواز در میاد، چه اشکال داره؟ امام رضوان الله تعالی علیه میخواد بفرماد ببین اگر یک کسی بیاد جمع دوتا دلیل رو با هم بررسی کنه، بگه دلیل وجوب رو بیار دلیل منسوخ، دلیل ناسخ رو بیار دلیل ناسخ و دلیل منسوخ با هم، از جمعشون شما رجحان در بیار یا از جمعشون جواز داده، شما نمیتونید که با اون تحلیلتون بگید نه ناسخ داله نه منسوخ داله. شما اگه بخواید تو عالم اثبات ورود کنید باید تکلیف این نکته رو روشن بکنید که آیا میشه دلیل ناسخ و منسوخ رو هم گذاشت با هم دید و اینو مثل همون قرینه بر انتزاع استحباب تحلیلش کرد یا قرینه بر انتزاع اباحه تحلیلش کرد؟ میشه یا نمیشه؟ اگه نمیشه چرا نمیشه؟ لذا ایشون رضوان الله تعالی علیه میخواد بگه ما اون فرمایش های آخوند را یا فرمایش مثلا مرحوم های خویی را تو عالم اثبات کافی نمیدونیم، که بیایم هر کدوم از دلائل رو جدا جدا بررسی کنیم، باید جواب این رو بدیم، باید ببینیم چی نکته ای وجود داره که نمیشه از جمع بین ناسخ و منسوخ رجحان رو در آورد یا از جمع بین ناسخ و منسوخ جواز رو در آورد، که اینجا همون نکته مطرح میشه که ببینیم دلیل ناسخ نقش فصلی بازی میکنه یا نه. اون نکته ای که گفتم امام اونجا اون حیث رو بررسی نمی کنه، این علتش میاد تو عالم اثبات اینا رو عرض میکنه خیلی قشنگ، اینجا اونجا خودشون نشون میده که جایگاه دلیل ناسخ و نسبتش با دلیل منسوخ چیه، نقشش فصلیه یا غیر فصلیه و چه کار میکنه، اینو تحلیل خواهیم کرد. پس بعد از تحلیل عمیقی که ایشون درباره عالم ثبوت و امکان عقلی